سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا نسبت به پیامدهای تحرکات نظامی روسیه در اوکراین هشدار داد. گروه اسلامگرای دولت اسلامی عراق و شام از بخش‌هایی از سوریه عقب نشینی کرد. یک مقام ایرانی میگوید صادرات ایران که قرار بود امسال از مرز 45 میلیارد دلار عبور کند به 40 میلیارد دلار میرسد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به پیامدهای تحرکات نظامی روسیه در اوکراین هشدار داده است. در همین حال رئیس جمهوری موقت اوکراین گفته است که روسیه با استقرار نیرو در شبه جزیره کریمه قصد تحریک کیف را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما روز جمعه در کاخ سفید گفت هر گونه نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین باعث بی‌ثباتی خواهد شد. آقای اوباما گفت آمریکا همراه با جامعه بین‌المللی تأکید خواهد کرد هر گونه دخالت نظامی در اوکراین هزینه در پی خواهد داشت. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین روز جمعه روسیه را متهم کرد با استقرار نیرو در شبه جزیره کریمه قصد تحریک کیف را دارد و می‌خواهد این کشور را وارد یک جنگ ناخواسته کند. بنابر گزارش ها از سوریه، گروه اسلامگرای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش پس از تهدید جبهه نصرت، گروه اسلامگرای رقیب از بخش‌هایی از مواضع خود در شمال سوریه عقب نشینی کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، ضمن انتشار این گزارش میگوید داعش در حال بازگشت به یکی از مناطق اصلی تحت کنترل خود است. هفته گذشته جبهه نصرت که شاخه القاعده در سوریه به شمار می‌رود، به گروه داعش ضرب العجل داده بود وساطت یک دادگاه اسلامی را بپذیرد یا از منطقه بیرون رانده شود. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید صادرات ایران که قرار بود از مرز 45 میلیارد دلار عبور کند تا پایان امسال به 40 میلیارد دلار خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسدالله عسکرولادی درباره آمار صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در سال جاری گفت در 11 ماهه سال جاری در مجموع 37 میلیارد دلار رقم صادرات کشور بوده است. وی صادرات غیر نفتی 11 ماهه امسال را 16 میلیارد دلار و صادرات نفتی را 21 میلیارد دلار اعلام کرد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی علت نرسیدن صادرات ایران به 45 میلیارد دلار را سیاست‌های اتخاذ شده در 6 ماهه اول سال جاری و تحریم ها دانست. بانک مرکزی ایران میگوید قیمت سیب زمینی 207% افزایش یافته و در بازار به کیلویی 3000 تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این در حالی است که سیب زمینی یکی از کالاهای اساسی همه دهک‌های جامعه است و جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی اقشار کم درآمد دارد. بر پایه‌ی گزارش بانک مرکزی، با توجه به کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی، قیمت این محصول از فروردین ماه رو به افزایش گذاشته است. جدای از مضمون اقتصاد مقاومتی که شورای ائمه جمعه این هفته برای روحانیون اقامه کننده نماز در نظر گرفته بود تا آنها بر سر منابر خود تکرار کنند، احمد خاتمی و احمد علم الهدا در نماز جمعه های تهران و مشهد خطر باز شدن فضای رسانه‌ای را به دولت حسن روحانی گوشزد کردند. آیا این موضوع میتواند بهانه ای جدید برای حمله به سیاست‌های فرهنگی رسانه‌ای دولت 11 باشد و اینکه چه ابزارهایی در ضدیت با این سیاست‌ها وجود دارد و مقابله با آن چگونه میتواند باشد؟ موضوع گزارش مهرداد میردامادی با هم میشنویم.
روزنامه جوان روز شنبه با عنوان هشدار درباره بازگشت لیبرالیسم فرهنگی، سخنان احمد خاتمی و احمد علم‌الهدا را جمع‌بندی کرد. این دو تعطیلی روزنامه آسمان را بهانه قرار دادند تا با امکانی که وعده های انتخاباتی حسن روحانی برای کم کردن سنگینی فضای امنیتی در عرصه های عمومی فرهنگ و باز شدن فضای رسانه‌ای به وجود آورده است مقابله کنند. سیمای جمهوری اسلامی سخنان امام جمعه موقت تهران در این باره را با زیرنویس عبارت موج جدید شبه پراکنی ها در عرصه های فکری متمایز ساخت.
سخن اینه از اول انقلاب کسانی با قلم زهراگینشون به نیش زدن به این اسلام پرداختند. طی این چند ماه روزنامه ای ولایت مولا علی رو زیر سوال برد. روزنامه دیگری قصاص رو حکم غیر انسانی خواند.
مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران سخنانی از این دست را این گونه تجزیه و تحلیل می کند.
از حدود یکی دو ماه گذشته هم در سخنان امامان جمعه، هم در مطبوعات مخالف دولت و هم در سخنان مقامات نظامی امنیتی ما شاهد برخورد با سیاست‌های فرهنگی دولت بودیم. در وعده‌های انتخاباتی دولت آقای روحانی کاملاً روشن بود که اینها به دنبال این هستن که فضا رو حداقل نه که کاملاً باز کنن، بلکه میزان امنیتی بودنش رو کاهش بدند. اما سخنانی که اخیراً از سوی اینها ذکر میشه، مخالفان دولت، کاملاً تلیعه های بسته شدن فضا به چشم میخوره. هم در سینما ما این رو شاهد هستیم، هم در عرصه مطبوعات با این موضوع مواجه بودیم و هم در عرصه کتاب اینا کاملاً روشن هست و دولت هم در این زمینه ها کاملاً عقب نشینی کرده.
امام جمعه های تهران و مشهد در سخنان خود قوه قضاییه را به خاطر بستن روزنامه آسمان تحسین کردند و به وزارت ارشاد به خاطر عدم سختگیری بیشتر ایراد گرفتند.
من میخوام یک جمله بگم. اونهایی که فکر میکنن فضا آنچنان باز شده که بتونن به مقدسات اهانت کنن، تحلیلشون قطعا اشتباه. گذشت اون دوره ای که به مقدسات اهانت میکردید و بعضی از مسئولان وقت از شما حمایت میکردن.
مجید محمدی از ابزارهایی که مخالفان دولت حسن روحانی برای مقابله با سیاست بازتر شدن فضای فرهنگی دارند سخن میگوید.
سناریو بسیار شبیه به سناریوهایی هست که در دولت آقای خاتمی دنبال شد. خب اینها ابتداعاً تمرکز میکنن روی چینش نیروها در شوراهای ممیزی، در هیئت‌های نظارت. در این دوره خاص تلاش میکنن کسانی رو که سیاست‌های اونها رو دنبال نمیکنن به فتنه سال 88 ارتباط بدند. اما اگر اینها نتیجه نده، در فاز بعدی ما شاهد همون رفتارهای خیابانی خواهیم بود، یعنی آوردن کفن پوش‌ها به خیابان علیه اقدامات دولت یا حمله به مؤسسات فرهنگی. البته هنوز وارد این فاز دوم نشدن، عمدتاً دارن در چارچوب درون دولت عمل میکنند. اما اگر پافشاری از سوی دولت آقای روحانی صورت بگیره، من انتظار دارم که به اونجاها هم برسیم.
اما آیا دولت حسن روحانی امکانی برای مقابله با ضدیت‌های از این دست و تدبیری برای بی اثر کردن کارشکنی‌ها در مقابل باز شدن فضای فرهنگی کشور در اختیار دارد؟ مجید محمدی از گزینه‌های ممکن در این مورد می‌گوید.
سه روش مشخص در پیش پای دولت آقای روحانی وجود داره. روش اول ارجاع دادن سیاست هاست به وعده های انتخاباتی، چون بر اساس یک مجموعه وعده دولت آقای روحانی رأی گرفته. اینها هنوز می توانند به رأی مردم ارجاع بدن، فاصله زیادی با انتخابات هنوز نگرفتیم. روش دوم در تخصیص بودجه ها هست که خب دولت دستش باز هست برای اینکه سیاست خاصی رو میخواد پیش ببره، با تخصیص بودجه به برخی از پروژه های فرهنگی سیاستهاش رو پیش ببره. و نکته سوم تمسک به اختلافات درونی میان اقتدارگرایان هست.
امام جمعه مشهد در سخنانش با طعنه به شعار اعتدال حسن روحانی گفت که سکولاریسم در بستر اعتدال پرورش پیدا می کند. رئیس جمهوری که با شعار امید و اعتدال اقبال عمومی پیدا کرد، اکنون با مخالفت‌های روشن برای ایجاد اعتدال و امید در عرصه فرهنگ و رسانه مواجه است.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما اگر درباره خبر، گزارش یا موضوعی مایلید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
من میخواستم بگم که این آقای قشقایی گفتن که 4-5% ایرانیایی که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن، اینا مخالف جمهوری اسلامی هست. و شما خودتون خوب میدونین، منتها خودتون رو میزنین کوچه علی چپ. اگه راست میگین ریگی تو کفشتون نیست، واقعا بیان یه رفراندوم بذارید ببینین واقعا موافق و مخالف شما کیا هستن، چند درصد شما موافق دارید.
آقایون ما مردم دیگه خسته شدیم، دیگه نمیکشیم، دیگه کارت به استخونمون رسیده، نمیخوامتون، نمیخوایم با دنیا وارد زنگ بشیم، میخوایم آزاد زندگی کنیم، میخوایم مثل بقیه مردم دنیا در رفاه زندگی کنیم.
میخوام بگم اینجا مشکلات زیاده پیچیده هست که واقعا کسی نیست که بیاد واقعیت قضیه رسیدگی بکنه. معلوم نیست آدم باید به کی باید بگه، کدوم مورد به کجا باید گزارش بکنه. همه چیز جابجا کردن، کل مثلا کشاورزی خونده رفته پشت کامپیوتر نشسته، کامپیوتر خونده رفته اداره کشاورزی کار میکنه. واقعا داستان عجیبیه اینجا.
یک خانواده 4 نفره هستیم، با 400 تومان حقوق 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و یک سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشینم هستم، اسمس اومده، خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنی برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از زندانیان دهه 60 است که در خرداد ماه سال 90 یک بار دیگر قرعه بازداشت به نامش زده شد. بازداشت سال 90 با تحمل 4 ماه سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین همراه بود. پرونده اتهامات محمد رضا سیف‌زاده پزشکان پس از تحمل آن بازداشت برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد. آقای سیف‌زاده پزشکان از رهگذر آن دادگاه و پرونده به تحمل 10 سال زندان در تبعید محکوم شد. اتهام او هواداری از گروه‌های معاند نظام بود. محمد رضا سیف‌زاده در دهه 60 در فاصله سال‌های 1361 تا 1365 نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان اوین تهران زندانی بود. پس از صدور رأی دادگاه این زندانی سیاسی عقیدتی با قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد شد. در اردیبهشت ماه سال 92 آقای سیف‌زاده پزشکان برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان فرا خوانده شد. در حالی که این زندانی سیاسی عقیدتی از بیماری‌های مختلفی از جمله دیابت رنج می‌برد، خود را به زندان اوین معرفی کرد و پس از آن به بند 350 این زندان که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است، انتقال یافت. محمد رضا سیف‌زاده پزشکان در شهریور ماه سال 92 بدون اعلام قبلی به او به زندان برازجان انتقال یافت تا بقیه دوران محکومیت خود را در این زندان بگذراند. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی پس از انتقال او به زندان برازجان نسبت به وضعیت جسمی آقای سیف‌زاده ابراز نگرانی کرده‌اند و به گفته خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی او به دلیل داشتن بیماری‌های گوناگون نیازمند رسیدگی و مراقبت‌های ویژه پزشکی و درمانی است. مراقبت‌های پزشکی و درمانی که در زندان برازجان امکان آن برای آقای سیف‌زاده مقدور و مهیا نیست. دوری مسیر تهران تا برازجان نیز امکان دیدار و ملاقات هفتگی و منظم با محمد رضا سیف‌زاده پزشکان را از خانواده‌اش از جمله دختر نوجوانش سلب کرده است. این موضوع مشکلات روحی عدیده‌ای را برای او و خانواده‌اش رقم زده است. تلاش خانواده محمد رضا سیف‌زاده پزشکان برای بازگرداندن او به زندانی در تهران یا استانهای همجوار تا کنون بی پاسخ مانده است. زندان برازجان به علت امکانات بسیار پایین و شرایط بهداشتی بسیار بد مشکلات زیادی را برای زندانیان سیاسی در کنار زندانیان عادی به وجود آورده است و بند زندانیان سیاسی در این زندان وجود ندارد.
ملاقات رو میشنیدید از آرش حسنی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.